الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ورود بود. عرض کردیم ورود گاهی یک طرف است، مثل این که شارع فرموده است اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم. خطاب وجوب وضوء بر او وارد هست و گاهی ورود دو طرف است و این سه قسم داره. قسم اول این بود که هر کدام از دو خطاب مشروط باشه به عدم دیگری، مثل این که حجیت این خبر مشروط باشه به عدم حجیت خبر دوم، حجیت خبر دوم هم مشروط باشه به عدم حجیت خبر اول، که عرض کردیم این محاله. قسم دوم این بود که هر کدام مشروط باشند به عدم مقتضی برای حکم دیگر. حجیت خبر اول مشروط باشه به عدم مقتضی برای حجیت خبر دوم، و هاکذا حجیت خبر دوم مشروط باشه به عدم مقتضی برای حجیت خبر اول. در این قسم دوم با توجه به این که هر دو خبر که با هم تعارض دارند، یکی میگه نماز جمعه واجبه و دیگری میگه نماز جمعه حرامه، مقتضی برای حجیت هر دو وجود داره، چون هر دو خبر عادلند. این طور نیست که یکی خبر عادل باشه و دیگری خبر فاسق. دلیل حجیت خبر عادل که عموم صدق العادل هست، مقتضی دارد شامل هر دو خبر بشه. پس شرط حجیت خبر اول محقق نیست، چون مقتضی برای حجیت خبر دوم موجوده و هو کون هذا الخبر خبر عادله. شرط حجیت خبر دوم هم محقق نیست، چون مقتضی برای حجیت خبر اول محققه. شرط حجیت هر کدام از این دو خبر این بود که مقتضی برای حجیت خبر دوم محقق نباشد، و فرض اینه که مقتضی برای حجیت این دو خبر محقق هست، شرط حجیت دیگری منتفی میشه و لذا هیچ کدام حجت نخواهند بود. تعبیری که میکنند از این قسم دوم، میگن حجیت خبر اول مثلا مشروط به عدم فعلی حجیت خبر ثانی نیست، مشروط به عدم لولایی حجیت خبر ثانی است. یعنی چه؟ یعنی شرط حجیت خبر اول این است که با قطع نظر از تعارض این دو خبر، اون خبر دوم فی حد ذاته حجت نباشد. عدم حجیت خبر دوم با قطع نظر از معارضش با خبر اول. عدم لولایی یعنی عدم این حکم دوم که حجیت خبر دوم است فی حد نفسه مع قطع نظر عن معارضته مع الخبر الاول. به این میگن که حجیت خبر اول مشروط است به عدم لولایی حجیت خبر دوم، و همینطور حجیت خبر دوم هم مشروط است به عدم لولایی حجیت خبر اول. و با توجه به اینکه این شرط منتفیه، هیچ کدام عدم لولایی ندارند، یعنی با قطع نظر از معارضه خبر اول با خبر دوم، هر کدام از این دو خبر لولا المعارضه حجت هستند. با توجه به معارضه بین این دو خبر، این دو خبر نمیتوانند حجت باشند. عدم فعلی حجیت هست ولی عدم لولایی حجیت نیست. با قطع نظر از معارضه و لولا المعارضه این دو خبر حجت بودند، ولذا شرط حجیت هر کدام از این دو خبر که عدم لولایی حجیت خبر دیگر است، این شرط منتفیه. چون منتفیه هیچ کدام از این دو خبر حجت نخواهند بود. در اون مثال دعوت زید و امر برای مهمانی، خب اگر شرط مجیء زید عدم لولایی مجیء امر باشه، یعنی چه؟ یعنی بگوید که اگر من هم نیایم آیا امر می آید یا نمی آید؟ اگر من نیایم، در جواب به او میگویند اگر تو نیایی امر می آید. زید میگه که پس فایده ای نداره، شرط آمدن من عدم لولایی مجیء امره. یعنی شرط آمدن من اینه که اگر من هم نیایم امر به خاطر مانع دیگر نخواهد آمد. به این میگن عدم لولایی، یعنی نیامدن امر با قطع نظر از مزاحمتش با آمدن زید. نیامدن امر به خاطر یک سبب آخر، به خاطر انتفاع مقتضی، به خاطر ابتلاء به مانع آخر، این شرط آمدن زیده که امر به خاطر یک جهت دیگر اگر نیاید اون وقت من می آیم. به زید میگن نه آقا، امر هیچ مانع آخری بر سر آمدنش نیست، فقط اگر مانعی باشد مزاحمت با شماست، و الا دعوت شده هیچ مشکل دیگری هم نداره. خب زید میگه که پس مجیء امر عدم لولایی ندارد، یعنی با قطع نظر از مزاحمت با من مجیء زید منتفی نیست. میگوین بله، اگر قطع نظر بکنیم از مزاحمت شما با امر، یعنی اگر شما مزاحم نباشید، شما نیایید، امر می آید. زید میگه که پس شرط آمدن من محقق نیست، شرط آمدن من این است که امر به خاطر یک مشکل دیگری نیاید. به این میگن عدم لولایی. و فرض اینه که امر مشکل دیگری ندارد. اگر نباشد آمدن زید، امر خواهد آمد، ولذا شرط آمدن زید محقق نیست. شرط آمدن امرم عدم لولایی مجیء زیده، اونم همینطور، اونم شرطش محقق نیست، ولذا هیچ کدام حضور پیدا نخواهند کرد و این هیچ مشکلی نداره، مستلزم دور نیست، برخلاف قسم اول. چون در همون مثال حجیت تطبیق بکنم، حجیت خبر اول متوقف است بر انتفاع مقتضی حجیت خبر دوم که ازش تعبیر میکنن به عدم لولایی. انتفاع مقتضی حجیت خبر دوم یا وجود مقتضی حجیت خبر دوم توقف بر چیزی نداره. اگر مصداق خبر عادل است، مقتضی حجیتش موجوده. اگر مصداق خبر فاسق، مقتضی حجیتش موجود نیست، توقف بر چیزی ندارد که دور بشود. این راجع به قسم دوم. قسم سوم قسم سوم از ورود من کلل جانبین اینه که هر کدام از دو خطاب مشروط است به عدم امتثال خطاب دیگر، مثل تزاحم متساویین. در تزاحم متساویین مثل انقاض ابن مولا و انقاض اب مولا که از نظر مولا مساوی هستند، وجوب انقاض ابن مولا مشروط است به عدم امتثال وجوب انقاض اب مولا، وجوب انقاض اب مولا هم مشروط است به عدم امتثال وجوب انقاض ابن مولا. اگر مکلف یکی از این دو تکلیف را امتثال بکند، تکلیف دیگر فعلی نخواهد بود، چون شرطش محقق نخواهد بود. اگر برود پدر مولا را انقاض کند، شرط وجوب انقاض ابن مولا عدم اشتغال به انقاض اب مولاست و این آقا وقتی مشغول انقاض اب مولا شد، تکلیف به انقاض ابن مولا فعلی نخواهد بود. طبعا در تکلیف در تزاحم بین متساویین، تکلیف مولا محرک به جامع بین این دو هست. برای این که من انگیزه پیدا کنم یک طرف رو انجام بدم، محرک نفسانی خواهد داشت. من دیگه نمیتونم بگم انقاض میکنم ابن مولا را به خاطر مولا، چون از نظر مولا هر دو مساوی هن، چه انقاض ابن مولا چه انقاض اب مولا. دیگه اینجا محرک نفسانی تحریک میکنه این عبد رو که ترجیح بده این مساوی را بر اون مساوی. و این مهم نیست، اصل تحریک امر مولا به احد و همای لا به اینه کافی است. این دو توجه داشته باشید. اگر من مکلف هیچ کدام از این دو تکلیف رو امتثال نکنم، نه ابن مولا رو انقاض کنم نه اب مولا رو، هر دو تکلیف فعلی میشه. ولی این اشکال نداره، دو تکلیفی که در ظرف عصیان هر دو فعلی بشن، این محظوری نداره. چون مهم اینه که عبدی که در مقام امتثال هست، این دو تکلیف در حقش فعلی نیستن. عبدی که در مقام امتثال نیست، این دو تکلیف در حقش فعلی بشن و طبعا طلب غیر مقدور خواهد بود، چون انقاض اب مولا و انقاض ابن مولا با هم برای این اب مقدور نیست. ولذا مرحوم آخون فرمود نمی شود هر دو تکلیف ثابت باشند ولو به نحو ترتب، چون در فرض عصیان هر دو در متساویین من دو تکلیف فعلی پیدا می کنم در حالی که قادر بر جمع بین این دو تکلیف نیستم. ما میگوییم اشکالی ندارد، در ظرف امتثال من باید قادر بر امتثال باشم، ظرف عصیان مهم نیست. شرط فعلی شدن هر تکلیف عدم امتثال تکلیف دیگری است. چطور هیچ کدام را امتثال نکرد در حالی که در صدد امتثال بود؟ فرض این است که قادر بر هر کدام فی حد نفسه است، قادر بر جمع بین این دو نیست. این سه قسم ورود من کلل جانبین بود. اما برخی از مثال ها هست که اینها اشتباه میشه با ورود من کلل جانبه، باید توجه داشته باشید. من یک نمونش رو عرض میکنم، بقیه رو ارجاع میدم به جزوه بحث. گاهی یک خطاب تکلیف مشروط به عدم فعلی تکلیف دیگر هست، ولی اون تکلیف دوم مشروط به عدم لولایی اون تکلیف اول هست. یعنی تلفیق بین قسم اول و قسم دوم از ورود من کلل جانبه. در قسم اول ورود من کلل جانبه دو خطاب تکلیف رو فرض می کردیم که ظاهر این خطاب این بود که هر کدام مشروط است به عدم دیگری، که می گفتیم این محاله. قسم دوم این بود که هر کدام از این دو خطاب مشروط است به عدم لولایی دیگری، که می گفتیم این ممکنه و نتیجه این میشه که هیچ کدام از این دو تکلیف فعلی نیستن. گاهی یک خطاب تکلیف مشروط به عدم فعلی خطاب تکلیف دیگر است، ولی خطاب تکلیف دوم مشروط به عدم لولایی اون خطاب اوله. اینجا چی میشه؟ اینجا اون خطاب اول فعلی میشه ولی خطاب دوم فعلی نمیشه. اون خطاب اولی که مشروط به عدم فعلی خطاب دومه، او شرطش محققه، چون خطاب دوم ولو به خاطر مزاحمت با خطاب اول فعلی نشد، ولی شرط خطاب دوم محقق نیست، چون شرط خطاب دوم عدم لولایی خطاب اول، یعنی انتفاع مقتضی برای خطاب اول، در حالی که می‌بینیم مقتضی برای خطاب اول هست، پس شرط خطاب دوم محقق نیست، خطاب دوم منتفی میشه به انتفاع شرطش. وقتی منتفی شد خطاب دوم به انتفاع شرطش، خطاب اول فعلی میشه. دو مثال بزنم، یکی مثال فقهی است، دیگری مثال اصولی است. در باب استطاعت یک بحثی هست که آیا میشه قبل از این که ما مستطیع بشیم نذر کنیم، فعلی را که منافی حج، مثال معروفش نذر علماء نجف بود که هر سال در روز عرفه برن کربلا، میخواستن حج نرن، نقل کردن صاحب جواهرم همچون نذری کرده بود، میخواست حج نره، درس بخونه، سختی حج در اون زمان باعث میشد که میگفتن ما نذر میکنیم لله علیان ازور الحسین علیه السلام یوم عرفه فی کل سنه. بعد که نفقه حج رو به دست می آوردن، عده ای از فقها مثل صاحب جواهر می گفتن ما دیگر مستطیع نیستیم، چون مستطیع نیستیم حج بر ما واجب نیست. چرا مستطیع نیستید؟ می گفتن استطاعت صرف داشتن پول حج نیست، کسی که تکلیف مزاحم دارد، کسی که برش واجب است یک عملی که مزاحم حج است، او عرفاً مستطیع برای حج نیست. استطاعت رو معنا می کردن، می گفتن عدم و اشتغال ذمه به تکلیف مزاحم، و این وجوب وفاء به نذر زیارت امام حسین در روز عرفه تکلیف مزاحم است. اینجور بعضی ها می گفتن. در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شده، یک وجه اینه که گفته شده آقا استطاعت یک معنای عرفی است، قدرت بر انجام حج، اشتغال ذمه به تکلیف به مزاحم عرفاً رافع قدرت نیست. در روایات هم که تفسیر شده استطاعت به این که من کان له زادان و راحلتون، وجوب حج مشروط به عدم تکلیف به خلاف نیست. این یک جواب. جواب دوم این بود که می گفتن بر فرض وجوب حج مشروط باشه به عدم تکلیف به خلاف، اما یک وقت تکلیف به خلاف تکلیف الهی ابتدایی است، مثل وجوب اداء دین، وجوب دفع کفاره، اشکال ندارد، این مانع از استطاعت است. اما یک وقت تکلیف به خلاف رو میخواهید از وجوب وفاء به نذر استفاده کنید، ظاهر دلیل وجوب وفاء به نذر اینه که اونم مشروط هست به عدم تکلیف به خلاف، پس وجوب وفاء به نذر مشروط است به عدم تکلیف به خلاف، وجوب حج هم مشروط است به عدم تکلیف به خلاف. اما اینا با هم فرق میکنن. ظاهر وجوب وفاء به نذر اینه که مشروط به عدم لولایی تکلیف به خلاف است. یعنی وجوب وفاء به نذر میگه از من صرف نظر بکن، منو نادیده بگیر. ببین اگر من نباشم شما تکلیف به خلاف داری یا نداری؟ اگر من وجوب وفاء به نذر نبودم شما تکلیف به حج نداشتی؟ بعد از وجدان نفقه حج قطعا تکلیف به حج داشتی. شرط وجوب وفاء به نذر عدم لولایی تکلیف به خلاف، یعنی شرطش اینه که فی حد نفسه با قطع نظر از خطاب وجوب وفاء به نذر ببینید آیا تکلیف به خلاف دارید یا ندارید. قطع نظر که بکنید از وجوب وفاء به نذر می‌بینید دلیل وجوب حج شامل شما می‌شود. شرط وجوب وفاء به نذر شد عدم لولایی وجوب حج، یعنی انتفاء وجوب حج فی حد نفسه انتفاء مقتضی. خب این شرط محقق نیست، چون شما با قطع نظر از وجوب وفاء به نذر مستطیع هستید و حج بر شما واجب است، پس عدم لولایی وجوب حج منتفی است. این شرط که منتفی شد، شرط وجوب وفاء به نذر که عدم لولایی وجوب حج منتفی شد، وجوب وفاء به نذر منتفی میشه. وجوب وفاء به نذر که منتفی شد، وجوب حج فعلی میشه، چون وجوب حج شرطش عدم وجوب وفاء به نذر است به ای سبب انکان. شرط وجوب حج عدم وجوب الوفاء به نذر است، عدم فعلی وجوب وفاء به نذر، نه اینکه با قطع نظر از وجوب حج وجوب وفاء به نذر منتفی باشد. نه خیر، ولو به خاطر وجوب حج وجوب وفاء به نذر منتفی باشد همین هم کافی است. شرط وجوب حج عدم فعلی وجوب وفاء به نذره، ولی شرط وجوب وفاء به نذر عدم لولایی وجوب حج، یعنی انتفاع وجوب حج لسبب آخر کانتفاع مقتضی. در حالی که اینجا اگر شما صرف نظر بکنید از وجوب وفاء به نذر، وجوب حج منتفی نیست، وجوب حج ثابت است. پس شرط وجوب وفاء به نذر که عدم لولایی وجوب حج است محقق نشد. وقتی این شرط محقق نشد، مشروط که وجوب وفاء به نذر محقق نمیشه. وقتی وجوب وفاء به نذر محقق نشد، وجوب حج فعلی میشه، چون شرطش حاصله. وجه این استظهار چیه؟ چرا ظاهر اینه که وجوب حج مشروط به عدم فعلی وجوب وفاء به نذره، ولی شرط وجوب وفاء به نذر عدم لولایی وجوب حج است، یعنی عدم وجوب حج فی رتبه سابقه. چون یک ارتکاز عرفی هست که وجوب وفا تعهدات و قراردادها در طول امتثال تکالیف مولا هست. شرط الله قبل شرطکم، این هم مؤید روایی این ارتکاز. یعنی وجوب وفاء به نذر که وجوب وفاء به تعهد است در عرض حکم الله اولی که وجوب حج است بر مستطیع نخواهد بود، در طول اوست. شرط الله قبل شرط کن، هر شرط کمی به این معنا که شما میگید، هر شرط کمی وجوب وفا دارد شرعا، اما شرط کم هست. المؤمنون عند شروطهم، اما وجوب وفاء به شرط کم در طول وجوب وفاء به شرط الله است. هم ارتکاز عرفی و متشرعی این را اقتضا میکنه، هم ان شرط الله قبل شرط کم این را اقتضا میکنه. اصلا یه چیزی به شما بگم، ارتکاز میگه که اگر تعهداتی که دارید نه برخلاف قطعی حکم الله، اگر برخلاف وجوب احتیاط عقلی باشد، باز وجوب وفا ندارد. اگر شما اجیر بشید بر حمل یک متاعی در حالی که علم اجمالی دارید که یا این متاع غصبی است یا اون متاع دیگر، حق ندارید این متاع رو هم کنید، چون عقل میگه علم اجمالی داری یکی از این دو متاع غصبی است، باید احتیاط کنی. وقتی عقل میگه باید احتیاط کنی، اصلا دلیل اوفو بالعقود انصراف داره. اوفو بالعقود در طول احترام احکام خدا، احترام حکم خدا و امتثال حکم خدا در اینجا عقلا به این است که از هر دو اجتناب کنید. اوفو بالعقود انصراف داره از اینجا، اوفو به شروط، اوفو به نذور، همه اینا انصراف داره از این مورد. ولذا اگر شما علم اجمالی داری یکی از این دو فعل حرام دیگری مستحبه، نت کردی اون فعل مستحب رو که مشتبه بین این دو هست انجام بدی، این نظرت منحله، هیچ کدوم رو نباید انجام بدی، چون علم اجمالی داری یکی از این دو حرام، عقل میگه هیچ کدوم انجام نده، حق نداری هیچ کدوم انجام بدی، اصلا نظم منحله. ارتکاز اینه که وجوب وفاء به نظم، یعنی وجوب وفاء به تعهدی که بستی، وفاء به تعهدات وجوبش در طول وجوب امتثال احکام خداست. این طولیت وقتی درست شد، ظهور خطاب یجب الوفا به نزد ازا لم یکن مستلزمن لترک الواجب، اصلا این لم یکن ازا لم یکن هناک تکلیفون بالخلاف، لم یکن هناک تکلیفون بالخلاف یعنی با قطع نظر از من حساب کن، اگر من نبودم وجوب حج بود یا نبود؟ میگیم اگر توی وجوب وفاء به نذر نبودی بله وجوب حج بود، میگه دیگه من نمیام، دیگه من نمیام، چون من بیام مزاحم وجوب حج بشم، یعنی در عرض وجوب حج واقع بشم، اینه معنای شرط الله قبل شرط کن. استظهار عرفی اینه، و درستم هست، بزرگانم همینجور استثار کردن، دیگه اون بحث فقهی میشه نه مثال در اصول. خب اون بالاخره این قسمی که عهد الخطاب مشروط است به عدم فعلی خطاب دوم، ولی خطاب دوم مشروط است به عدم لولایی خطاب اول. این یه قسمی است معقول و اینم ورود من کلل جانبین نیست، بلکه این خطاب اول که مشروط به عدم فعلی خطاب دومه فعلی میشه چون شرطش محقق میشه، ولی خطاب دوم که مشروط به عدم لولایی خطاب اوله شرطش محقق نیست چون خطاب اول مقتضیش موجوده، عدم لولایی نداره. مثال دومم بزنم، اگر عرض شود خدمتتون که مثل عام و خاص، عام می بود خاصی وارد شد، حجیت عام مشروط است به عدم لولایی حجیت خاص. یعنی عموم عام میگه ببین اگه من نبودم این خاص حجت بود یا نه؟ بگیم بله، اگر شما نبودی خب این خاص خبر عادله، چرا حجت نم؟ میگه ها، حالا که اگر من نبودم این خبر خاص خبر عادل حجت بود، پس شرط حجیت من محقق نیست. عموم عام شرطش، شرط حجیتش اینه که خبر خاص حجیت لولایی نداشته باشه. یعنی اگر مشروط از حجیت عموم به عدم لولایی حجیت خاص، ولذا اگر یک خاص معتبری که خبر عادل واصل شد که فی حد نفس حجته، دیگه این خاص خود عدم لولایی نداره دیگه، ولذا مانع میشه از حجیت عموم عام. دلیل تقدیم خاص بر عام و استظهار این که حجیت عموم عام مشروط است به عدم لولایی حجیت خاص، سیره عقلایی است. طبعا نسبت به حجیت عام، نسبت به حجیت عام، نسبت به دلیل حجیت عام، اون دلیل حجیت خاص ورود داره دیگه. موضوع حجیت عموم عام چیه؟ عدم وصول خاص معتبر فی حد ذاته. اذا وصل الخاص المعتبر فی حد ذاته لم يكن عام حجتا. سیرو قلایه اینو میگه دیگه. اگه
مثال بشه باید که خاص هم مشروط است به عدم فعلی
عام. طبعا حجیت خاص هم مشروط است به عدم فعلی حجیت عام، چون محال است همزمان هر دو حجت باشن، تناقض هم عموم عام حجت باشه هم خاص حجت باشه، ولذا شرط حجیت خاص عدم فعلی حجیت عموم عام خواهد بود. طبعا نتیجه این میشه که این خاص حجت میشه چون شرطش محققه. این راجع به این بحث. یک مطلبی عرض کنم و وارد بحث حکومت بشیم. مرحوم آقای سعد یک اشتباهی شده، حالا یا خودش اشتباه کرده یا مقرر بزرگوارش اشتباه کرده است، تعبیری دارن فرمودن اگر دلیل وارد شبهه مفهومی پیدا کرد. نه به دلیل وارد میشه تمسک کرد نه به دلیل مورود. اذا وجد تماعا وجب الوضوء، اذا لم يجب الوضوء وجب التيمم. نه به دلیل مورود میشه تمسک کرد، چون شبهه مصداقیه دلیل وارده دیگه، شک در موضوعش داریم، شک در موضوع دلیل مورود داریم، چون احتمال ورود میدیم، احتمال ورود مساوق است با شک در تحقق مصداق دلیل مورود. به دلیل وارد هم نمیشه تمسک کرد، چون نمیدونیم این مایع آب است یا آب نیست، شبهه مفهومی است. استصحاب هم جاری نیست، چون استصحاب در شبهات مفهومیه جاری نیست. پس نتیجه این میشه در شبهه مفهومیه این دلیل وارد که نمیدونیم این مایع عرفاً آب است یا نه، نه به خطاب اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم میشه تمسک کرد، چون شک در موضوعش داریم، احتمال ورود یعنی احتمال عدم تحقق موضوع دلیل مورود، و نه به دلیل وارد میتونیم تمسک کنیم، چون شبهه مفهومیه ما، استصحاب هم که در شبهات مفهومیه جاری نیست و لذا مشکل پیدا میکنیم. این مطلب مرحوم آیسد نادرسته. چرا؟ برای اینکه ما استصحاب حکمی میخواییم جاری کنیم در دلیل وارد. اونی که در شبهات مفهومی جاری نیست استصحاب موضوعی است، نه استصحاب حکمی. ما استصحاب میکنیم عدم وجوب وضوع را با این مایه، این که دیگه اشکال نداره. و موضوع دلیل مورود هم این بود که اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، استصحاب میگه که قبلا که وضوء واجب نبود الانم واجب نیست. پس استصحاب در شبهات مفهومیه که جاری نیست، استصحاب موضوعیه که بگیم این قبلا آب بود الانم آبه. خب میگن آقا این شبهه مفهومی است، یعنی شما که میدونی چقدر نمک ریختی تو این آب، نمیدونی عرف به این آب میگه یا نه، استصحاب موضوعی جاری نیست در شبهات مفهومیه. اما استصحاب حکمی که اشکال نداره، استصحاب میکنم قبلا مثلا در برخی از موارد قبلا بر من وضوع واجب نبود قبل از دخول وقت، قبل از دخول وقت وضوع بر من واجب نبود، استصحاب میگه الانم بر من وضوع واجب نیست، موضوع اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم ثابت میشه، ولذا این مطلب ایشان ناتمام است. کلام واقع میشود در حکومت انشاءالله روز شنبه.